آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود.
برنامه بعدی ویژه برنامه طلوعی آزادی خواهد بود.
پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد چنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون به خیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2024 میلادی. از 1438 سال پیش در روز 24 رجب سال 7 هجری قمری قلعه خیبر که یکی از پایگاه های مستحکم یهودیان بود توسط حضرت علی علیه السلام داماد گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فتح شد. یهودیان که از دشمنی با اسلام دست بر نمی داشتند در خیبر واقع در شمال مدینه 7 قلعه مستحکم ساخته بودند و با اطمینان از تسخیر ناپذیری این قلعه ها علیه مسلمانان ترتیع می کردند. در سال 7 هجرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشارت فتح خیبر را داد. چیزی نگذشت که سپاه اسلام پس از مدت محاصره توانست چند قلعه را فتح کند، اما تلاش فرماندهان اسلام برای فتح دو قلعه مستحکم خیبر به نتیجه ماند. سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع فرماندهان فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را نیز دوست دارند و خداوند این دیج را به دست او می گشاید. روزی بعد پیامبر حضرت علی علیه السلام را به فرماندهی سپاه منصوب کرد و ایشان با نبرد متحورانه قلعه خیبر را تصرف کرد و آخرین دیج یهودیان را در هم شکست. هزار و یکصد و شیش سال پیش در روزی 24 رجب سال 339 هجری قمری، ابو نصر محمد فارابی، فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند مشهور ایرانی درگذشت. و در سال 259 هجری قمری در نزدیکی فاراب در جنوب قزاقستان کنونی متولد شد. فارابی پس از آموختن دروس مقدماتی برای تکمیل تحصیلات خود به بغداد رفت و منطق و فلسفه را فرا گرفت. هوش و پشتکار وی باعث شد تا در اکثر علوم زمان خود سرآمد شود، اما به فلسفه توجهی بیشتری نشان داد. این فیلسوف بزرگ که به معلم ثانی، استاد الفلاسفه و ملک الحکما معروف است، کوشید تا آرا و افکار فیلسوفان مختلف و به ویژه ارسطو و افلاطون را بر هم منطبق کند و معتقد بود که فلسفه تنها یکی است. وی همچنین در کتاب مدینه فاضله ضمنی برشمردن شرایط و وظایف هر یک از طبقات اجتماعی در واقع جامعه آرمانی و سعادتمند را توصیف کرده است. فارابی در ریاضی نیز تحقیقات و ابداعات زیاده دارد و کتاب‌های نیز در این زمینه نگاشته است. از جمله تألیفات وی میتوان از فصوص الحکم، احیای علوم و موسیقی کبیر را نام برد. فارابی در سن 79 سالگی در دمشق وفات یافت و در آن شهر به خاک سپرده شد. و 45 سال پیش در روز 16 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی را صادر کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در این فرمان اهداف و برنامه های انقلاب اسلامی را اعلام کرد و از دولت موقت خواست برای تحقق این اهداف بکوشد. در فرمان امام وظایف اصلی دولت موقت برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا ذکر شده بود. همزمان با تشکیل دولت موقت در چند پایگاه نظامی رژیم شاه تظاهرات به جانبداری از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و با وجود برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات از جانب رژیم شاه، همچنان در سراسر ایران راهپیمایی های گسترده برپا بود و دامنه مبارزات مردم مسلمان ایران برای براندازی رژیم شاه هر روز گسترده تر می شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 24 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
یکی از درباریان و نزدیکان پادشاه خطایی مرتکب شد و شاه را خشمگین کرد. پادشاه با اینکه از کرده آن مرد بسیار ناراحت شد، سریع تصمیم نگرفت و با یکی از مشاوران خود درباره حکم او مشورت کرد و گفت: به نظر تو باید در مقابل این رفتار ناشایست با این مرد چه برخوردی کنم؟ مشاور که از قضا با آن مرد دشمنی دیرینه‌ای داشت، فرصت را غنیمت شمرد و شروع به بدگویی از او کرد و گفت: سرورم، این جرم او بسیار سنگین و تحمل ناپذیر است. اگر من جای شما بودم، یک لحظه هم درنگ نمی کردم و او را با شدیدترین مجازاتها تنبیه می کردم تا درس عبرتی برای دیگران باشد. پادشاه عادل چون این سخنان را از مشاورش شنید، دانست از روی قصد و غرض حرف می زند و سخنانش قابل اعتماد نیست. پادشاه به او گفت: خوب است که اکنون تو در جایگاه من نیستی و من پادشاهم. رفتار و منش من باید برخلاف رفتار تو باشد، طوری که برازنده پادشاهی باشد. سپس پادشاه آن مرد خطاکار را عفو کرد و آن مرد از کار خود شرمنده شد. گروهی از مجرمان را در پیشگاه یکی از پادشاهان دست بسته حاضر کردند و در حضور او یکی یکی آنها را مجازات می کردند. هر مجرم را که پیش چشم پادشاه مجازات می کردند، او با تأسف به آنها می نگریست و برایشان گریه می کرد. یکی از نزدیکان که این حالت پادشاه را دید، بسیار متعجب شد و جلو رفت و از پادشاه پرسید: جناب پادشاه، جسارت است، اما برایم سؤالی پیش آمده است. اگر مجازات حق این مجرمین است، این گریه و دلسوزی برای چیست؟ و اگر این رحم و دلسوزی درست است، این تنبیه و مجازات دیگر از چه جهت است؟ پادشاه پاسخ داد: بدان که بقای آدمیزاد در هلاک آدمیزاد است، اما وظیفه پادشاه این است که در عین اجرای احکام مملکت بر مجرمان دلسوزی کند و مجازات و ترحم را با هم انجام دهد. یادت باشد پادشاه مانند سر انسان است و مردم مثل اعضای بدن انسان هستند. گاهی پیش می آید که برای ادامه حیات انسان باید عضوی از اعضای بدن جدا شود. با وجود آن که این کار لازم است، سر انسان برای از دست دادن عضو گریه می کند. هر پادشاه هم سزاوار است در عین مجازات رعیتش بر آنها دلسوزی کند. در آن میان پیرمردی از میان مجرمان که سخنان پادشاه را میشنید برخاست و به پادشاه گفت: ای شاه بزرگ، اگر ما گناهکاریم و سزاوار مجازات، تو هم پادشاهی و بخشش شایسته توست. سخنان آن پیرمرد بر پادشاه اثر کرد و او دستور داد بند را از دست و پای آن پیرمرد بگشایند و دیگر مجرمین را نیز به خاطر او آزاد کرد. سپس به آن پیرمرد گفت: اگر زودتر این سخنان را می گفتی، همه مجرمان را عفو می کردم. حکومت داری باید همراه بخشش باشد، همان گونه که عفو و بخشش بی حساب و کتاب به صلاح نیست، مجازات مجرمین بدون عفو نیز اوضاع مملکت را خراب می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
به نام خداوند حنان و منان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. با بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه به شأن نزول آیه های 1-5 سوره علق می‌پردازد. فرهنگ بت‌پرستی بر شهر مکه حاکم بود. محمد امین برای دوری از محیط آلوده و نوهای فساد به دنبال مکانی مناسبی برای خلوت با پروردگار بود و پس از مدتی با بررسی هایی که از نظری موقعیت های مختلف انجام داد، غار حرا را مناسب ترین مکان جهت عبادت و راز و نیاز با معبودش تشخیص داد. غار بر بلندای کوه که بر مکه و کعبه اشراف داشت. این کوه همان کوهی است که در تورات جبل الفاران نامیده شده و نزد مردم مکه به جبل النور معروف است. انتهای غار که گنجایش 5 نفر نشسته و 1 نفر ایستاده در حال عبادت را دارد، به سوی مسجد الحرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت و حتی گاهی بعد از بعثت برای دور ماندن از غوغاهای بت‌پرستان جاهل و جامعه پر از خرافات آن عصر به غار حرا می رفت. روی تخت سنگی می نشست و ساعتها به تفکر می پرداخت. در باره شگفتی های آفرینش فکر می کرد. به آسمان پرستاره و زیبای مکه خیره می شد. طلوع و غروب زیبای خورشید را از همان جا تماشا می کرد. به شگفتی های طبیعت می اندیشید و در برابر قدرت و عظمت خدای جهان آفرین به سجده می افتاد. محمد امین از جهالت مردم که آفریدگار جهان را رها کرده و بت‌های بی‌خاصیت را پرستش می‌کردند تأسف می‌خورد. گاهی درباره ظلم و تعدی اشراف و ثروتمندان، مظلومیت و محرومیت ستم دیدگان و مستضعفان فکر می‌کرد و چاره می‌جست. و آنگاه که از همه جا مایوس می‌شد، به درگاه خدای جهان آفرین روی می آورد و به عبادت و راز نیاز مشغول می گشت و برای حل مشکلات عقیدتی و اجتماعی و اخلاقی مردم از او طلب کمک می کرد. سپس با دل آرام و نورانی و قلب مطمئن و امیدوار به مکه باز می گشت و به طواف کعبه مشغول می شد. غار حرا با اندک وسعتش پذیرای همه فرشتگان آسمانی بود و نور وجود پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن غار تاریک روشنی بخشید. زمزمه های آن مرد آسمانی سکوت غار را می شکست و هم آوای فرشتگان فریاد بندگی سر می داد. هرچی می گذشت و به بعثت نزدیک می شد، پیامبر بیشتر در غار می ماند و کمتر به خانه سر می زد. خدیجه که به این حقیقت بزرگ پی برده بود، غذا و نوشیدنی را برای حضرت فراهم می کرد و سختی رساندن آنها را با وجود بلندی کوه به جان می خرید و اندک زمانی در حرا با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشین می شد. 40 سال از عمر مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گذشته و طبق عادات همیشگیش به قصد تفکر و عبادت در کوه حرا خلوت گزید. این بار محمد امین حال و هوای دیگری داشت، میل پرواز داشت، پرواز به ملکوت اعلا و عالم صفا و نورانیت. او غرق اندیشه بود که فرشته وحی در غار حرا نازل شد. جبرائیل امین فرشته پیامرسان خداوند به غار حرا نزد پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود تا خبر مهمی را به او بگوید. این فرشته زیبا و پر ابهت نوشته به همراه خود آورده بود و از حضرت خواست تا آن را بخواند. محمد فرمود: نمی توانم بخوانم. فرشته دوباره از وی خواست تا نوشته را بخواند و سرانجام لبهای آسمانی محمد مصطفی به حرکت در آمد و خواند. وح که چه آیات زیبایی بود. پس از مراجعت جبریل، محمد مصطفی غرق دنیای نور شد و به مناجات بیشتری پرداخت. او این بار برخلاف معمول در زمان مقرر به منزل مراجعت نکرد و همین امر خدیجه همسر باباش را نگران کرده بود. پس از مدتی طولانی از کوه پایین آمد و پس از طواف خانه خدا به منزل بازگشت و خدیجه سلام الله علیها را نگران و مضطرب دید. خدیجه سلام الله علیها چون چشمش به نور جمال همسرش روشن شد، بی اندازه خوشحال و خرسند گشت و از او پرسید: چی شده؟ چرا دیر کردی؟ چهرت متفاوت از همیشه است. پیامبر خدا نزدیک آمد و در کنار همسرش نشست. خدیجه سلام الله علیها دوباره پرسید: ای ابوالقاسم، کجا بودی؟ چرا این بار دیر کردی؟ حضرت فرمود: جبرائیل آمد در حالی که در دستش دستمالی از حریر بود و در آن کتابی قرار داشت و به من گفت بخوان. گفتم خواندن نمیتوانم. او مرا به شدت فشار داد تا جایی که نفسم گرفت. پس مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم چی بخوانم؟ پس گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، آن خدایی که آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان قرآن را و بدان که پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است. آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدم آن چی را نمیدانیست و الهام تعلیم داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد. پس از ابلاغ پیام جبرئیل ناپدید شد، در حالی که همه آیات بر قلبم حق شده بود. سپس از غار خارج شدم. چون به دامنه کوه رسیدم، ناگهان صدای آسمانی شنیدم که می گفت ای محمد، تو رسول خدایی و من جبرئیل هستم. بی حرکت استادم و به آسمان نگریستم، در حالی که به هر طرف نگاه می کردم او را می دیدم که سر تا سر افق را پوشانیده و من همچنان به او خیره شده بودم و توان حرکت نداشتم تا از نظرم دور شد. آنگاه من به خانه برگشتم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است. اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
خدیجه همسر فداکار و عاقل و رشید چون سخنان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، نور اسلام بر قلبش راه یافت و سرتاسر وجودش را فرا گرفت و با اطمینان به رسمان خدا متصل گشت و پیوند زد و به اسلام ایمان آورد. خدیجه سلام الله علیها با مهر و علاقه بیشتری به یاری محمد امین همت گذاشت و هر کی در توان داشت در راه رضای خدای منان و رسول گرامیش بذل و بخشش نمود. خدیجه با مال فراوانی که داشت بیشترین کمک ها را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نشر اسلام نمود. شمار دوستان شنونده، همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها از صدای خراسان. پیامبر مأمور شده بود تا مردم را از گمراهی و بدبختی نجات دهد و به سوی سرزمین ستاره ها و خوشبختی راهنمایی کند. اولین سخنانی که جبرئیل از سوی خداوند برای پیامبر آورد نشان می‌داد که انسان‌ها با یک دین و برنامه نو که کامل‌ترین و آخرین دین خدا بود دعوت شدند، دینی که در نخستین آیه های وحی بر مسئله علم و قلم تکیه داشت. جالب این که این آیه در محیط نازل شد که از عقب مانده ترین محیط های جهان بود و در آنجا کسی به اهمیت قلم و نوشتن واقف نبود. تعداد کسانی که مختصر سوادی برای خواندن و نوشتن داشتند در تمام سرزمین مکه که بزرگترین مرکز عبادی و سیاسی و اقتصادی حجاز محسوب می شد، به گفته بعضی از دانشمندان به 20 نفر هم نمی رسید. امروزه تمام تمدن‌ها و علوم و دانش‌ها و پیشرفت‌هایی که بشر در هر زمینه به دست آورده است بر محور قلم دور می‌زند و اصلاحات جامعه‌های انسانی از قلم‌های مؤمن و متعهد آغاز می‌شود. قلم حامل و ناقل افکار و اندیشه‌هاست. گلوله کلمات هنگامی که از نوک قلم نشانه‌گیری می‌شود می‌تواند سینه سیاهی را بشکافد و حجاب و تاریکی و سیاهی جهل و ناگاهی را به صبح امید و پیروزی تحویل دهد. همراهان گرامی و علاقمندان به گفتار حکایات آیه ها، با امید به این که ما نیز از جمله راه یافتگان به دین مبین اسلام باشیم و با بهره گیری از علم و دانش بهترین بهره ها را به خود و جامعه بشریت برسانیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان گرامی، همکنون ویژه برنامه طلوعی آزادی رو میشنوید.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. با پنجمین قسمت از این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق عدالت بود. تحقق عدالت را میتوان یکی از مفاهیم مشترک و آرمان‌های مطلوب انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دانست. مظفر آن این آرمان را میتوان دارای بار معنای گسترده در فرهنگ اسلامی و شیعی و حتی ایران باستان دانست. به عبارت دیگر آرمان تحقق عدالت پیشینه وسیع در تاریخ و اندیشه ایرانیان داشت. در نزد ایرانیان باستان عدل و داد جایگاه با ارزشی داشته است، چنانکه مردم بر این باور بودند که ایزدی به نام رشنو از این مفهوم والا در میانشان پاسداری می کند، زیرا او همچون فرشته است که چشمان خود را بسته و در دستی شمشیر و در دستی دیگر ترازو دارد و به درستی در میان مردم داوری می کند. فردوسی در شاهنامه به درستی نظر ایرانیان باستان را منعکس کرده و عدالت را قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می داند. این نگرش ایرانیان به عدل و داد بر نظریه عدالت افلاطون هم تاثیرگذار بوده است. مضاف بر این در عرصه سیاسی هم عدالت جایگاه مهمی در اندیشه ایران باستان داشته است، به نفعی که مورخین یکی از دلایل مهم سقوط ساسانیان و گرایش مردم ایران به اسلام و تشیع را برجستگی جایگاه عدالت در این دین و آیین و بی‌عدالتی گسترده سالهای آخر ساسانیان دانستند. جایگاه رفیع عدالت در اسلام و مکتب تشیع به حدی است که در قرآن کریم خلقت هستی و والاترین هدف جهان و آدمیان و مقصد نهایی تمام ادیان عدالت دانسته شده است. در نگاه قرآن عدالت ارزش ذاتی دارد و سلامت و امنیت همه امور وابسته به آن است. به همین دلیل خداوند متعال به همه انسان‌ها به ویژه مؤمنان مؤکد دستور می‌دهد عدالت و قسط را بر پای دارند. بر اساس این پیشینه فکری و اعتقادی بود که در جریان انقلاب مشروطه تأسیس عدالت‌خانه به مهمترین خواست مهاجران بست نشسته در حرم حضرت عبدالعظیم تبدیل شد. این مهاجرت زمانی رخ داد که در پی گران شدن قند و شکر در تهران که متأثر از جنگ ایران و روسیه بود، علاءالدوله حاکم تهران جمعی از بازرگانان قند را به دارالحکومه احضار و پس از بازخواست برخی از آنان را فلک کرد. با انتشار این خبر بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد هم آمدند و سپس به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به راه افتادند. آنها در این بسنشینی از شاه تأسیس عدالت خانه را مطالبه کردند که در نهایت با موافقت شاه مواجه شد. در فرمان شاه به شکل گیری عدالت خانه و نهادهای قضایی مستقل با هدف اجرای احکام شرع و رعایت تساوی حقوق همگان تأکید شده بود. تأسیس عدالت خانه در درخواست معترضین و فرمان شاه متأثر از اندیشه ها و آثار روشنفکران و نیز خطابه های واعظان و عریضه های تجار و سنت بست نشینی های معترضان نیز بود. متأسنان خواستار تشکیل مجلسی بودند که نمایندگان آن را روحانیون، بازاریان و مالکین انتخاب کنند و خود شاه ریاست آن را به عهده داشته باشد. موفقیت علما در التزام حکومت به تأسیس عدالتخانه و نیز عزل علاءالدوله، دولت با اتلاف وقت میکوشید این خواسته معترضین را به فراموشی بسپارد. به همین دلیل به تدریج دایره مطالبات از تأسیس عدالتخانه فراتر رفت و تأسیس مجلس شورای ملی به درخواست اصلی معترضین که این بار به قم مهاجرت کرده بودند تبدیل شد. برقراری عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه در دوران حکومت پهلوی چندان مورد توجه و عنایت نبود، چرا که تحقق این آرمان با اصول و چارچوب‌های مشروطه‌خواهی آمیخته گردیده بود و دو اجزای جدایی ناپذیر از یکدیگر شده بودند. در دوران سلطنت مطلقه رضا شاه بارگاه‌های عدالت‌خواهی رنگ باخت و در دوران محمد رضا شاه کاملا از بین رفت. آرمان عدالت‌خواهی با گسترش ظلم و ستم حاکمان از یک طرف و گسترش فساد اقتصادی ناشی از وفور درآمدهای نفتی در دوره پهلوی دوم به آرزوی دست نیافتنی ملت ایران تبدیل شد. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه با برداشتن پرچم مبارزه با رژیم شاه منادی تحقق عدالت در جامعه شد. در تفکر امام عدالت اجتماعی ویژگی بارز قوانین سیاسی و اجتماعی و همچنین روح حاکم بر فعالیت گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و مهمترین ویژگی جامعه آرمانی بود و بر اساس همین تفکر بود که امام خمینی رحمت الله علیه هدف نهایی حکومت دینی را تحقق عدالت اجتماعی بر اساس معیارهای اسلامی و دینی می‌دانست. امام خمینی برای عدالت ارزش ذاتی و پیشینی قائل بوده و بر این باور بود که تمامی قوانین اهم از قوانین شرعی و قوانین عرفی و موضوعه بشر میبایست مبتنی بر عدالت باشد، چرا که فلسفه وضع و تشریع این قوانین تحقق عدالت است. ایشان در تبیین این موضوع در کتاب البیع خود می نویسد: احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شؤونی از شؤون حکومت می باشند. آنها اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت. ایشان همچنین در جای دیگر می فرمایند: همانا اسلام برای تأسیس حکومت عادلهی قیام کرد که در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت المال و عقص آن از تمامی طبقات بر اساس عدالت باشد و قوانین مربوط به قضا و حقوق بر اساس عدالت باشد. امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بود هدف اصلی رسالت انبیاء الهی تحقق همزمان عدالت در حوزه فردی و اجتماعی است. همه زحمت انبیاء بر این بود که عدالت اجتماعی درست کنند برای بشر در حوزه اجتماع و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان‌ها در انفراد. ایشان بر مبنای چنین تفکری یکی از مبانی مهم گفتمان انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی را برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم دانسته و می‌فرماید: در جمهوری اسلامی ستم نیست، زورگویی نیست، برای فقرا رفاه خواهد شد و مستمندان به حقوق خیش خواهند رسید. عدالت الهی بر جامعه سایه می افکند. صحیفه نور جلد 6 صفحه 525. امام خمینی رحمت الله علیه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را در پرتوی زمامداری حاکمی عادل دانسته و معتقد بود در زمان غیبت امام عادل وظیفه برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بر عهده فقیه عادل است. ایشان در کتاب ولایت فقیه مبانی و مستندات حاکمیت فقیه عادل در دوران غیبت و نیز حیطه اختیارات آن را تبیین نموده است. ایشان ضمن محکوم کردن حکومت مبتنی بر سلطه، ظلم ستیزی و مبارزه برای سرنگونی حکومت جابر را وظیفه هر مسلمانی دانسته و در عمل نیز همین مش و منش را پیگیری کرده و انقلاب اسلامی را به ثمر رساند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه، بدون تحقق حکومت دینی که رهبری آن بر عهده یک فقیه عادل است، امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد. لذا بر پایه این حکومت خود مقدمی است برای دستیابی به عدالت در جامعه ایران. دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم پیوسته کامیاب و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارشون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش واردات گاز طبیعی تاجیکستان از ازبکستان. سرمایه‌گذاری روسیه در تاجیکستان برای ساخت مکتب‌ها. و اعلام عزای عمومی در عراق در پی جنایات ارتشی آمریکا. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بر اساس برنامه ریزی ها، تاجیکستان در سال جاری 31 میلیون متر مکعب بیشتر گاز طبیعی از ازبکستان خریداری خواهد کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرد کشور قصد دارد واردات گاز طبیعی از ازبکستان را در سال 2024 افزایش دهد. و افزود بر اساس برنامه این نهاد مقرر شده است تاجیکستان امسال 250 میلیون متر مکعب گاز از تاشکند خریداری کند. این شاخص نسبت به سال قبل 31 میلیون متر مکعب بیشتر است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی حدود 220 میلیون متر مکعب گاز از ازبکستان خریداری کرده است که نسبت به سال 2022 حدود 26.5 میلیون متر مکعب بیشتر است. به گفته وزیر، هم اکنون گاز ازبکستان عمدتاً به سمت تامین سوخت شرکت های تلکا، ازاتی وخش و مرکز برق و گرمایش شهری دوشنبه است. سرما و شوی بیماری در غزه. بارش باران و سرما در نوار غزه زندگی را برای فلسطینیان دشوار کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
مجدداً تحتل الامطار و تشتد الرياح.
با شدت گرفتن وزش باد و بارش باران در غزه، مشکلات آوارگان فلسطینی هم بیشتر شده. ارتش اشغالگر بخش عمده ای از خانه های آوارگان را ویران کرده.
یعنی کما ترى مياه الصرف،
همونطور که میبینین فاضلاب در این خیابون جمع شده. برخی خونه ها و خیابون ها غرق آب شده و مردم هنگام عبور از این خیابون ها با مشکلات زیادی روبرو میشن. زیر ساخت ها در غزه تخریب شده. مشکلات ما واقعا پیچیده است.
در حالی که بارون میباره نه رخت خواب داریم، نه لباس کافی و نه وسیله‌ای برای گرم شدن. حتی غذا هم برای خوردن نداریم. این بچه یک سال و نیم داره، اما وزنش به اندازه بچه هایی که تازه متولد شدن.
معاناتون شدید داخل.
علاوه بر باران، شیوع بیماری و نبود برق و وسایل گرمایشی مشکلات مردم رو دوچندان کرده. مردم با همه این مشکلات مقابله می کنند.
ما بدون اینکه چیزی از خونه هامون برداریم از اونها خارج شدیم. هوا اینجا سرد و نمیدونیم چه کار کنیم. همه بچه هامون مریض شدن. ما مردم مقاوم و صبوری هستیم. با همه این درد و رنج ها مقاومت میکنیم و به اذن خدا پیروز میشیم.
ساکنان شمال غزه نگرانند که با اضافه شدن آب باران به آب فاضلاب خانه ها و چادرها زیر آب بروند، چرا که زیر ساخت ها به کلی نابود شده است.
من شمال قطاع غزه نضال علیان خبر گزاریه صدف سیما غزه.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. وزیر معارف و علمی تاجیکستان گفت دولت روسیه برای مکتب‌های این کشور 200 میلیون روبل تخصیص می‌دهد. سیدزاده ضمن اعلام این مطلب گفت که اولین مؤسسات آموزشی که بودجه دریافت می‌کنند مکاتب خواهند بود که فرآیند آموزشی در آنها با زبان روسی انجام می‌شود. با گفته وی این وجوه برای نوشتن و انتشار کتاب‌های درسی برای 244 مؤسسه آموزشی استفاده می شود. سیدزاده خاطر نشان کرد که در حال حاضر در قلمرو تاجیکستان 6 مکتب است که در آنها تدریس فقط به زبان روسی انجام می شود. بر اساس سخنان وی تا پایان فوریه امسال کتاب های درسی تطبیق شده ارائه می شوند و قرار است تا اول سپتامبر سال جاری وارد مؤسسات آموزشی شوند. وی افزود در سال 2024 بیش از 8 میلیارد سومانی برای آموزش در تاجیکستان هزینه می شود که 12.5% یا 1.2 میلیارد سومانی بیشتر از سال 2023 گذشته است. روسیه 150 میلیون دلار برای ساخت 5 مکتب در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولوب و تورسونزاده تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. این مکاتب که هر یک از آنها برای آموزش 1200 دانش آموز پیش بینی شده است، از اول سپتامبر سال 2022 آغاز به کار کردند. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد ماه آینده میلادی کارگروه برای اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در مرزهای افغانستان و تاجیکستان تشکیل می شود. ویکتور واسیلف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت گفتگو با کارشناسان در این سازمان برای اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر در مرز افغانستان با تاجیکستان ادامه دارد. وی افزود احتمال وقوع تنش‌ها در این مرز مشترک وجود دارد. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی باس پوتنیک گفت قرار است در نشست آینده کارگروهی روی بودجه مشخص برای حفاظت از مرز تاجیکستان موافقت شود. وسیلف پیش از این گفته بود کشورهای غربی از گروه‌های مستقر در افغانستان برای ضربه زدن به امنیت مرزهای روسیه استفاده میکنند. جینبک کولوبایف وزیر امور خارجه قرغیزستان در چارچوب یک سفر رسمی به شهر دوشنبه سفر میکند. رئیس نهاد دیپلماتیک قرغیزستان در چارچوب این سفر دو روزه که روزهای 4 و 5 فوریه و با دعوت سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان انجام میشود، همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز ملاقات خواهد کرد. اعلام عزای عمومی در عراق در پی جنایات ارتشی آمریکا. در پی شهادت شماری از نیروهای نظامی و غیر نظامی بر اثر بمب‌بارانی دو منطقه در عراق توسط ارتش رژیم آمریکا، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. یحیی رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق بامداد شنبه با تایید حمله آمریکا به غرب عراق اعلام کرد این حملات نقض حکمیت و تضعیف تلاش دولت عراق برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور است. و گفته یحیی رسول در حالی که دولت عراق تلاش دارد ثبات و امنیت در منطقه را تامین کند، شهرهای القائم و مناطق مرزی عراق و سوریه هدف حمله هوایی و بمب‌باران جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته است. دولت عراق در واکنش به حملات آمریکا به مناطق در غرب عراق تاکید کرد که ائتلاف بین المللی از ماموریت و اختیارات محول شده به آن فراتر رفته و به تهدید برای امنیت و ثبات عراق تبدیل شده است. همچنین حمله آمریکا به المیادین و البو کمال در شرق سوریه 10 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. آمریکا مدعی است که این حملات در اقدام تلافی جویانه نسبت به کشته شدن 3 نظامی این کشور در پایگاه در سوریه صورت گرفته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از عراق را در همین زمینه میشنوید.
در مرکز شهر بغداد هزاران عراقی جمع شدند تا با 16 شهید جنایت تروریستی آمریکا وداع کنند.
ان القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده.
الذين استشهدوا على يد الغدر يد الاستكبار العالمي امريكا.
انتقام خون این شهدا یک وظیفه ملی است. این شهدا امنیت مرزهایمون رو تامین می‌کردند و در راستای تحقق آزادی و ثبات کشورمون بسیج شده بودند. آمریکا باید تاوان این جنایات را بپردازد.
هذه المره و في كل مره نرى الاجرام الامريكي.
این نخستین بار نیست که امریکایی ها چنین جنایتی را مرتکب می شوند. آنها حتی در زمان جنگ با داعش هم نیروهای ما را بمباران می کردند تا به نوعی از تروریست ها پشتیبانی کنند. امریکا حامی تروریسم است و این دیگر بر ما پوشیده نیست.
بامداد شنبه تروریست های آمریکایی سه پایگاه بسیج مردمی را در نزدیکی مرز عراق با سوریه بمباران کردند. 16 تن را شهید کرده و 36 تن دیگر را زخمی نمودند.
امریکا الشیطان الاکبر.
هذه الدماء التي ذهبت غدرا وغيله.
این خونهایی که ناجوانمردانه به زمین ریخته شد انتقامشان را خواهیم گرفت. به ملت عراق قول می‌دهیم که این حادثه تروریستی بی پاسخ نمی‌ماند، زیرا نشان دهنده یک هدفگیری وقیحانه است و ما امروز وظیفه خود می‌دانیم که خاک عراق را هر چه سریع‌تر از وجود بیگانگان پاک کنیم.
دولت عراق در پی این جنایت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. دفتر نخست وزیر نیز برای نخستین بار ادامه حضور نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا را در عراق مایه بی‌ثباتی این کشور توصیف کرد.
امروز همرزمان شهدا به میدان آمدند تا این پیام را به تروریست‌های آمریکایی برسانند که راه این شهیدان را تا آزادی عراق از چنگال اشغالگران آمریکایی ادامه خواهند داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در زمستان امسال بیش از 218 تن خوراک برای حفاظت از حیوانات وحشی و پرندگان در تاجیکستان توزیع شد. کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان برای حفاظت از گونه های وحشی نادر و حیواناتی در معرض خطر انقراض در سیستم مناطق طبیعی ویژه حفاظت شده بیش از 58 تن خوراک ذخیره کرده است. کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان افزود در زمستان 2023-2024 اقدامات بیوتکنیکی در سیستم مناطق طبیعی ویژه حفاظت شده انجام شد و 45 تن خوراک مانند سه‌برگ، جو، گندم و سایر محصولات توزیع شد. این منبع گفت کاری بیوتکنیکی برای اطمینان از صدمه ندیدن پرندگان و حیوانات وحشی در زمستان در حال انجام است. با هزینه مقامات محلی محیط زیست و مقامات شهری و منطقه‌ای تاجیکستان 172 تن غذا برای حیوانات وحشی نیز در زیستگاه‌های حیوانات تقسیم شد. بهای گسترش دامنه جنگ با حزب الله. کارشناسان صهیونیست گسترش دامنه جنگ با حزب الله را خطرناک و بهای آن را سنگین و دور از انتظار می‌دانند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
افزایش ویرانی و فرار شهرک نشینان صهیونیست از مناطق شمال سرزمین‌های اشغالی و احتمال گسترش دامنه جنگ در این مناطق موضوع بحث کارشناسان صهیونیست در برنامه‌های مختلف و هشدار به مقام‌ها و فرماندهان رژیم صهیونیستی است.
نبرد در شمال برای ساکنان منطقه و سربازان سخت است و بهای آن هم برای ما سنگین خواهد بود. بنابراین هدف اجتناب از جنگ است.
حزب الله لبنان هم در پاسخ به تهدیدهای فرماندهان و مقامهای رژیم صهیونیستی پایگاه سماقه را 2 بار و پایگاه‌های خربت مائر و رمتا را 1 بار با موشک‌های هدایت شونده و پادگان زرعیت را با موشک‌های فلق 1 هدف قرار داد. همچنین تجمع نظامیان صهیونیست در تپه کوبرا و شهرک یرعون و محل استقرار و استراحت نظامیان صهیونیست در شهرک ایون مناهم از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
بعد مرور 4 اشهر
پس از گذشت 4 ماه دشمن اسرائیلی شکست‌های سنگینی را متحمل شده است. اگر تجاوزات اسرائیل ادامه یابد و یا بخواهد دامنه جنگ را گسترش دهد، ما به شیوه مناسب پاسخ خواهیم داد.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان طیبه و 5 منطقه دیگر را آماج حملات خود قرار دادند.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 13 منطقه در جنوب لبنان از جمله حمامس و اطراف خیام حمله کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام.
شنونده اخباری ورزشی باشد. تیمی تاجیکستان با تشریفات خاص وارد شهر دوشنبه شد. اولین حضور تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا با نتیجه درخشان صعود از مرحله گروهی و سپس برتری برابر امارات و حضور در بین 8 تیم برتر آسیا همراه بود. این نتایج دور از انتظار باعث شد تا مسئولان کشور تاجیکستان تشریفات خاص را برای استقبال از کاروان تیم ملی کشورشان در نظر می‌گیرند و این ترتیب و در حالی که هواداران تاجیکی حضور پرشور در فرودگاه شهر دوشنبه داشتند، بازیکنان با استقبال مسئولان این کشور وارد پایتخت شدند. همچنین حلقه گل به بازیکنان و سرمربی تیم اهدا شد تا آنها مثل تیم‌های قهرمان وارد کشور شوند. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملکرد تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2023 را افتخار آمیز توصیف کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با شکست 1-0 برابر اردن از رسیدن به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا باز ماند. با این حال هواداران فوتبال در تاجیکستان از عملکرد تیم ملی تاجیکستان در این مسابقات بسیار خرسند هستند. علیشهر اورونوف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت تمام جامعه فوتبالی تاجیکستان و مردم از عملکرد موفقیت آمیز تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2023 رضایت کامل دارند. این موضوع فقط به نتیجه مربوط نمی‌شود و اکنون ما تیمی داریم که می‌توانیم به آن افتخار کنیم. حتی کسانی که به فوتبال علاقه نداشتند توجه خود را در روزهای گذشته بر نتایج تیم ملی تاجیکستان معطوف کردند. علاقه به فوتبال پس از چنین تورنمنت های بیشتر می شود و این می تواند انگیزه برای پیشرفتی بیشتر باشد. با برگزاری رقابت های مرحله 1/4 پایانی تکلیف 4 تیم پایانی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا مشخص شد. بر این اساس زمان برگزاری مسابقات نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به این شرح است: سه‌شنبه اردن و کره جنوبی و 4 شنبه ایران و قطر. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می‌شنوید.
الکساندر لاورنتیف نماینده رئیس جمهوری روسیه در سوریه در پایان نشست روند آستانا در قزاقستان اعلام کرد که کشورهای شرکت کننده در این نشست شامل روسیه، ایران و ترکیه بر حضور آمریکا در سوریه به عنوان عامل بی‌ثباتی اتفاق نظر دارند و هم فکر می باشند. تحولات میدانی مربوط به سوریه و مبارزه با تروریسم محور نشست 21 جلسه روند آستانا به حساب می آمد. با گفته لاورنتیف حضور غیرقانونی آمریکا و تلاش این کشور برای ایجاد گروه‌های جدای طلب در شمال و جنوب سوریه عامل اصلی بی‌ثباتی در این کشور بوده و مقامات آمریکایی از نیمه نظامیان داعش برای بی‌ثبات کردن اوضاع سوریه استفاده می‌کنند. تأکید روسیه در کنار دیگر کشورهای عضو روند آستانه یعنی ایران و ترکیه بر حضور آمریکا در سوریه به مساوی عامل بی‌ثباتی، نشان دهنده همفکری و اتفاق نظر بین طرف‌های مختلف درگیر در مسئله سوریه پیرامون نقش ویرانگر ایالات متحده در این کشور جنگ زده است. درباره هماهنگی و همفکری روسیه و ایران به طور بخصوص در مسئله سوریه، لیوان جگریان سفیر روسیه در تهران چنین میگوید:
آنچه آمریکا ایران رو متهم کرده به حمایت از تروریسم، من رو رد میکنیم، چون ایران خودش قربانی تروریسم هستش. ما این رو مشاهده کردیم در چه در مرزهای شرقی ایران چه در مرزهای غربی ایران. منظور من چیه شما میفهمید؟ و برعکس، ایران بر ضد تروریسم در حال حاضر در سوریه مبارزه میکنه، دوشادوش دوستان روسی خود، دوشادوش نیروهای دولتی سوریه. لذا این درست نیست و صدقه نیست که ایران رو و سپاه پاسداران رو متهم میکنه که گویا از تروریسم حمایت میکنه. و سه، فکر میکنم که ایران یکی از فاکتورهای مهم حفظ ثبات در این منطقه هستش. ما همکاری میکنیم با جمهوری اسلامی ایران، چه در خصوص خزر، چه در خصوص افغانستان، چه در خصوص سوریه. رایزنی های منظم داریم در مورد مسائل مختلف و از این نوع همکاری های سیاسی می نهایت راضی هستیم. امیدوارم که این رایزنی ها در آینده هم ادامه پیدا میکنه که ما پایبند هستیم، ایران همینطور. و اگر بازم مطرح میشه که تحریم ایران تحریم بشه از طریق سازمان ملل متحد، شورای امنیت، روسیه که دیگه این رو رد خواهد کرد.
امریکا سالهاست به حضور نظامی غیرقانونی خود در سوریه ادامه داده و اکنون نیز بر تداوم این امر تاکید میکند. اما تنش‌های اخیر در منطقه از جمله جنگ در غزه و بیش از 150 حمله توسط گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه علیه پایگاه‌ها و مناطق استقرار نظامیان آمریکایی در این دو کشور وضعیت را برای آمریکایی‌ها پیچیده کرده است. رسانه‌های آمریکایی و ویژه رسانه پالیتیکا با نقل از سه مقام بلندپایه دولت این کشور گزارش دادند که مذاکرات درباره عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه در جریان است. مقامات آمریکایی این عقب‌نشینی را به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی معمول در مورد اینکه کجا نیروهای آمریکایی در منطقه مفیدتر هستند و چه مدت دیگر مأموریت نظامی باید ادامه یابد مطرح کردند. با این حال دولت جو بایدن حداقل در ظاهر عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی را از سوریه رد کرده است. نیروهای آمریکایی در چند سال گذشته در قالب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و به بهانه مبارزه با این گروه تروریستی در سوریه حضور پیدا کرده، اما در عمل به جز کشتار غیر نظامیان و دزدی نفت سوریه کار دیگری انجام نمی‌دهند. اقدامات جنایتکارانه آمریکا در سوریه در یک دهه اخیر اساساً اقدامات حساب شده و هدفمند بوده است. آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما از سال 2011 با حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد و ضعیف نمودن محور مقاومت پرداخته است. در مرحله بعد دولت اوباما به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش که خود پایه‌گذار و حامی اصلی آن بود، عملیات هوایی و زمینی را در سوریه از سال 2014 آغاز و اقدام به استقرار نظامیان آمریکایی در این کشور نمود. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن حفظ حضور نظامی غیرقانونی آمریکا در سوریه و بهانه مبارزه با داعش، عملاً اقدام به اشغال بخش‌های از خاک سوریه و غارت نفت این کشور کرده است. نیروهای آمریکایی در مناطق شرق سوریه که محل میدان‌ها و تأسیسات گازی و نفتی این کشور است حضور داشته و نفت سوریه را به یغما برده و از طریق خاک ترکیه آن را خارج می‌کنند. اکنون نیز دولت بایدن به اعتنا به اصول و موازین بین‌المللی مانند حق حاکمیت و نیز تمامیت سرزمینی سوریه و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اشغال غیرقانونی مناطق از سوریه را تداوم بخشیده است. بایدن همون سیاست زورمدارانه ترامپ را در برابر محور مقاومت و سوریه دنبال کرده و هر از چند گاهی به موضع‌های نیروهای مقاومت حمله های هوایی و موشکی صورت می دهد. گفتنیست هر از گاهی که سخن از سوریه و حضور گروه های تروریستی مورد حمایت غرب در این کشور می رود، موضوع حضور شماری از شهروندان تاجیکستان نیز در صفوف این گروه ها مطرح می شد که در طی ظرف سالهای 2014 تا 2018 از راه های مختلف به دام این گروه ها افتادند. بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، اکنون خانواده های این افراد فریب خورده دچار مشکلاتی هستند که بنابراین مقامات تاجیک برنامه‌هایی را جهت بازگرداندن آنها به وطن خیش روی دست گرفتند. تا به حال چند گروه از شهروندان تاجیکستانی به ویژه زنان و کودکان از کشورهای سوریه و عراق به تاجیکستان بازگردانیده شدند. چند تن از این بانوان که در اردوگاه‌های در سوریه بودند به دنبال بازگشت به وطن چنین گفتند:
ای 2014 اینا تا 2023 4 سال در مخیم بودیم. خرسند هستیم که با جای آبادی و جای خوب اومدیم و می‌خوایم برای فرزندای خودمون آبادی و
هفت سال نبودم. ما خرسند که اومدم برگشتم.
اما برگردیم به موضع‌گیری اخیر روسیه در برابر استفاده ابزاری آمریکا از گروه‌های تروریستی امثال داعش که مسکو معتقد است واشنگتن نه فقط به مانیه تراشی در مسیر حل و فصل سیاسی بحران سوریه ادامه می دهد، بلکه از گروه های تروریستی به ویژه داعش استفاده ابزاری کرده و آنها را به نبرد علیه دولت قانونی سوریه تحریک می کند و در عین حال اقدامات مسلحانه عنصرهای این گروه تروریستی علیه سوریه را سازماندهی می نماید. سرگی لاوراف وزیر خارجه روسیه می گوید امریکا تلاش می کند سوریه را در وضعیت بحرانی نگه دارد و بار دیگر اقدامات خصمانه از سر گرفته شوند. اشغالگران آمریکایی اقدامات خصمانه در پیش میگیرند و از جمله اینکه آشکارا تشکل‌های شبه دولتی را در سوریه ایجاد کرده و مستقیما به جدایی طلبی تشویق می‌نمایند. تاکید نوی روسیه بر این مسئله از زبان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور سوریه نشان می‌دهد که مسکو کاملاً بر نقش تنش آفرین واشنگتن در سوریه آگاه بوده و خواهان پایان این روند ویرانگر است. نقطه پایانی این است که حضور نظامی آمریکا در سوریه و عملیات نظامی آن با توجه به مخالفت‌های پی در پی دولت قانونی این کشور، اقدام غیر قانونی و برخلاف معیارهای بین‌المللی و قانون‌های شناخته شده جهانی، به ویژه پایمالسازی منشور سازمان ملل و پایمالسازی آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی سوریه است.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش واردات گاز طبیعی تاجیکستان از ازبکستان، سرمایه گذاری روسیه در تاجیکستان برای ساخت مکتبها، و اعلام ازای عمومی در عراق در پی جنایات ارتش آمریکا. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما است که شما می توانید با وصل شدن به برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان این بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شهر بیتون مرا حبس نشود، والله شهر بیتون